هفته صبح وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها، دهاتن در اعتراض به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا روز شنبه در خوست دست به تظاهرات زدند. معترضان ضد پاکستان شعار دادند. اردوی پاکستان سه‌شنبه شب چهار جدی به ولسوالی برمله ولایت پکتیکا حملات هوایی انجام داد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته است که در حملات هوایی پاکستان 51 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت که بر اساس معلومات استخباراتی این کشور، این حملات در مناطق مرزی اجرا شده که به گفته او از آنجا تهدیدات تروریستی متوجه شهروندان پاکستان بود. وزارت دفاع طالبان دیروز از حملات تلافی جویانه این گروه خبر داد و ادعا کرد که 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که بر اثر انفجار بالون گاز 4 عضو یک خانواده در یک آپارتمان مسکونی شام شنبه در شهر خوست جان باختند. طاهر احرار سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در خوست به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که یک زن، دو پسر و یک دختر خردسال شامل جان باختگانند. به گفته او آتش سوزی نیز بر اثر انفجار بالون گاز رخ داده که با تلاش کارمندان اطفائیه مهار شد. طالبان یک زن را در فاریاب در ملای عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز شنبه گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و تاییدی استر محکمه، این زن به اتهام سرقت 39 دوره زده شد. در خبرنامه استر محکمه طالبان آمده که در 3 هفته گذشته بیش از 50 تن در ولایت‌های مختلف به شمول فاریاب دوره زده شدند. سازمان‌های حقوق بشری از این اقدامات طالبان پیوسته انتقاد کرده و از این گروه خواسته شده که مجازات بدنی را توقف دهد. صدر اعظم قطر برای بحث در مورد دستیابی به یک توافق روشن و جامع در زمینه آتش‌بس برای پایان جنگ در غزه روز شنبه با یک هیئت حماس در دوحه دیدار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت خارجه قطر در اعلامیه ناوقت دیروز گفت که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی با هیئت حماس به رهبری خلیل الحیا، یک مقام ارشد این گروه، گفتگو کرد. اوایل ماه جاری مقام‌های قطری ابراز خوشبینی کردند که پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده، تحرک در حال بازگشت به مذاکرات است. در ماه نوامبر دوحه اعلام کرد که میانجیگری خود را در گفتگوها بین اسرائیل و حماس به حال تعلیق درآورده. این کشور همچنان گفته زمانی که دو طرف اراده و جدیت نشان دهند، میانجیگری از سر گرفته خواهد شد. در یک خبر دیگر داریم که بیش از 1000 تن طی تظاهرات در تل ابیب روز شنبه 8 جدی بار دیگر خواستار رهایی گروگان‌های باقی مانده از بند گروه تندرو حماس شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به حیث سازمان تروریستی می‌شناسند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی به نقل از روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش داده است که مادر یکی از گروگان‌ها از بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، انتقاد کرده که در زمینه توافق برای رهایی گروگان‌های باقی مانده کوتاهی کرده. گروه حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دستکم 1200 تن را کشت و تقریبا 250 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله جنگ در غزه آغاز شد. بر اساس گزارش حدود 100 تن از گروگان ها هنوز در بند حماسند، اما معلوم نیست که چی تعداد آنها زنده هستند. امروز یکشنبه چهارمین روز بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در پایان سیومین روز بازی مقابل زیمبابوه میزبان این رقابت‌ها 425 دوش انجام داد. این بازی‌های 5 روزه از روز پنجشنبه 6 جدی آغاز شد. زیمبابوه تا حال 586 دوش کرده. و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یکشنبه تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مساف هم می‌روند. در بازی دیگر تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه قندهار روبرو می‌شود. دیروز هم دو بازی برگزار شد. بازی نخست بین تیم‌های اتک انرژی هرات و ابو مسلم فراز 0-0 مساوی پایان یافت. در بازی دیگر روز شنبه تیم صرافان هرات 0-2 تیم استقلال کابل را شکست داد. هفت و شش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه پس از درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی شب گذشته اوضاع در مناطق امتداد خط دیورند آرام گزارش شده.
جګړه ډیره سخت درنده و په دې کې د غټ وسلو
جنگ بسیار شدید بود. از سلاح‌های سنگین در آن استفاده میشد.
وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در سال 2024 در افغانستان.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years and in 2024
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد.
بیشتر در یک گزارش مفصل. مردم در برخی از ولسوالی‌های بدخشان میگویند خرابی جاده‌ها و مزدور شدن راه‌ها در زمستان برای آنها مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
باد بخباری زیاد شد و باد میکنه بخیر سرکار بند میکنه که تا باد تا ماهی و تا ماهی سور بند میشه. اگر بخواهند که مریض به مرکز برکنند مریض از دست میکنند.
برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. چند روز پس از حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا، وزارت دفاع طالبان روز شنبه از حملات تلافی جویانه خبر داد. پس از درگیری دیروز میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی شب گذشته اوضاع در مناطق امتداد خط دیورند آرام گزارش شده. مقام‌های محلی طالبان میگویند نیروهای آنها در حال آماده باش هستند. بیشتر در این گزارش.
در مناطقی که روز گذشته درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند رخ داده بود، شب گذشته ظاهرا وضعیت آرام بود. یک مقام طالبان در ولایت پکتیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در مناطقی که درگیری جریان داشت فعلا اوضاع آرام است، اما او افزود که نیروهای طالبان در حال آماده باش برای پاسخگویی به تحرکات دشمن هستند. یکی از باشندگان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که اکنون آرامش در منطقه حاکم است، اما مردم نگران اثرگیری احتمالی جنگ هستند. سمیع الله حلیمی تندر، معلم ولسوالی سمکنه در منطقه دندپتان، چشمدیدش را به رادیو آزادی چنین توصیف میکند.
جګړه ډیره سخت درنده و په دې کې د غټ وسلو
جنگ بسیار شدید بود. از سلاح‌های سنگین در آن استفاده میشد. دیر صبح نیروهای پاکستانی با سوی غیر نظامیان شلیک کردند. در اولین مرمی که به خیمه کوچی‌ها اصابت کرد، 3 کوچی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند و تقریبا 12 از گوسفند و باز کوچی‌ها از بین رفتند. فعلا وضعیت در منطقه به حالت عادی برگشته، اما مردم ولسوالی دندپتان مناطق و خانه‌های خود را رها کردند.
دیروز در یک جلسه کمیسیون سیاسی به رهبری مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان، در مورد این موضوع بحث شد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود از برگزاری این جلسه خبر داد. او نوشت در این دیدار تاکید شد که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل حق دفاع مشروع از مردم و سرزمین خود را دارد. در این نشست همچنین گفته شد که حکومت طالبان خواهان ثبات و نظم در منطقه است و باید از چنین اقدامات در منطقه که منجر به افزایش تنش و از بین رفتن یافتن ثبات می شود خودداری شود. پس از بمباران سه شنبه شب نیروهای هوایی پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، در شبکه‌های اجتماعی سوالات درباره توانایی نظامی حکومت طالبان برای اقدام به پاسخ متقابل مطرح شد. حکومت طالبان پس از 3 روز تأخیر دیروز حملات انتقام جویانه را آغاز کرد. وزارت دفاع طالبان میگوید که 19 سرباز پاکستانی در حملات متقابل از ولایت خست و پکتیا کشته و بسیاری از پسته‌های نیروهای پاکستانی توسط آنان تخریب شده است. گفته می شود که این حملات از ولسوالی‌های دندپتان پکتیا و علیشهر ولایت خست انجام شده است. مقامات پاکستانی تایید کردند که چندین پسته توسط نیروهای طالبان در منطقه کرم و وزیرستان شمالی مورد حمله قرار گرفته است. ارتش پاکستان گفته است که این حملات توسط شبه نظامیان خارجی که به نام خوارج یاد می شود از پایگاه طالبان انجام شده است. ارتش پاکستان ادعا می کند که در پاسخ به این حملات 15 شبه نظامی خارجی یا طالبان افغان را کشته است. پاکستان تنها زخمی شدن 3 سرباز خود را تایید کرده است. رادیو آزادی به طور مستقل آمار تلفات دو طرف را تایید کرده نمی تواند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سال 2024 میلادی که تا چند روز دیگر به پایان میرسد، چگونه سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بود؟ یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که در این سال چندین خبرنگاران توسط طالبان دستگیر شدند. خبرنگاران در افغانستان درباره وضعیتشان چی میگن؟ بیشتر در این باره در یک گزارش مفصل در همین برنامه. اکنون برایتان میگیم که باشندگان تعدادی از ولسوالی های بدخشان از خرابی جاده ها شکایت دارند و از مسدود شدن برخی از راه ها در فصل سرما نگرانند. به گفته آنها به دلیل برفباری شدید بعضی از راه ها مسدود می شوند و مردم در زمینه انتقال بیماران به مرکزهای صحی با چالش های جدی مواجه می شوند. بیشتر در این گزارش.
راه های پرخم و پیچ و دشوارگذر در شماری از ولسوالی های بدخشان آنقدر خطرناکند که میان مردم به جاده مرگ مسما شدند. ولسوالی های کوهستان، راغستان و یاوان و 5 ولسوالی دروازها با صعب العبورترین جاده ها با فیض آباد مرکز ولایت بدخشان وصل می شوند. این شهرها که 9 ولسوالی سرحدی و مرزی بدخشان را به شهر فیض آباد وصل می کند، از جمله طولانی ترین جاده ها در بدخشان است که بیش از 200 کیلومتر طول دارد. این مسیر هم مسالا در فصل سرما به علت برفباری های سنگین و سرازیر شدن سیلاب مسدود می گردد و با بسته شدن آن به مشکلات مردم این مناطق افزوده می شود. نیاز محمد 62 ساله که باشنده ولسوالی راغستان ولایت بدخشان است، از نبود سرک و دشواری های این مسیر شکایت دارد.
باد برفباری زیاد شود، باد میکنه، بخی سرک را بند میکنه که تا ماه و تا ماه سور وجود بند نشود. اگر بخواهند که مریض به مرکز برن، مریض از دست میتن. تقاضا ملتی است که حکومت خدمت بکنه، سرک بکنه، شفاخانه جور بکنه.
فیض الله باشنده ولسوالی یاوان بدخشان نیز نظری مشابهی درباره این جاده دارد. او میگوید که به دلیل خرابی سرک در فصل سرما بیمارانشان را برای درمان به مرکز بر شانه ها حمل میکنند و اکثرا در میانه های را جانشان را از دست میدهند.
از آن سیاستی که ولادت این گفت شد سر تذکیره سر شانه شان بسیار بزحمت به تکلیف و مرکز زیرکی انتقال میتن دولت خوانی هم نیستن که سر درصد یک سرک قیر اگر براغستان باشه این فکر بکنین که همه مشکلات ما رفع میشه و حتی برف هم روشنه میگیره.
عبدالغفور یعتید رئیس فواید عامه طالبان در ولایت بدخشان میگوید که حکومت آنان بودجه برای ساخت این سرک ندارند. او در گفتگو با رادیو آزادی گفت که چندین بار مشکلات سرک راغه ها را با مقام های بلند رتبه تر از خود در میان گذاشته، اما از سوی آنان پاسخ رد دریافت کرده است.
مسئول سروزه را کار کرده است از طرف حکومت فعلا نیست، پروگرام نیست. مسئولای سرک های راغه همین یک منطقه شد و سرک عمومی نیست. اگر سرک به قریه میکشن اموزا چند کیلومتر حکومت همکاری مردم خوب بوجه هم کار شده است. ما مسئولیت خود را ادا کردیم، پیش بزرگان رفتیم، از اون بالا یه توان قدرت نداریم.
اما فعالان مسائل اجتماعی حکومت‌های گذشته و فعلی را در ساخت و ساز سرک نو ولسوالی سرحدی بدخشان به بی‌پروایی و عدم مسئولیت پذیری متهم می‌کنند. محمد نعیم انوری فعال اجتماعی معتقد است که مقام‌های این ولایت در بخش ساخت و ترمیم این جاده سهل‌انگاری کرده و مشکلات مردم را نادیده می‌گیرند.
کسایی که درستن در بدخشان توجه جدی نمیکنند. اگر این سرک کمی کلان شود برای سرک بزرگ شود، حداقل اگر قیرم نمی شود، یک امی جغل فر شود بغل سرک کلان شود، من مطمئن هستم که یک کمی از مشکلات مردم بیچاره راغستان کاهش پیدا میکنند.
ولسوالی های راغه ها و دروازه ها از جمله ولسوالی های سرحدی با کشور تاجیکستان هستند که با داشتن معدن طلا و انواع سنگ های قیمتی از اهمیت خاص برخوردار بوده و سالانه پولی هنگفتی از ذخایر معدنی به حساب افراد زورمند و برخی از افراد حکومت طالبان واریز میگردد. نبود سرک معیاری، برفباری های سنگین و راه های صعب العبور از جمله چالش هایی است که سخت در فصل زمستان دامنگیری مردم این ولسوالی ها گردیده که باشندگان این مناطق با آن دست و پنجه نرم میکنند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
7:16 صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بدون اشاره به نقش کشورش در سقوط تیاره مسافربری آذربایجان از همتای آذربایجانیش به دلیل این رویداد عذرخواهی کرده. این سانحه هوایی روز چهارشنبه هفته گذشته ده ها کشته بر جای گذاشت و چندین تن دیگر زنده ماندند. گزارش در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از الهام علیوف همتای آذربایجانی خود به دلیل سقوط تیاره خط هوایی آذربایجان عذرخواهی کرد. یک تیاره خط هوایی آذربایجان با 67 مسافر از باکو به روسیه در حال پرواز بود که در منطقه آقتاب قزاقستان سقوط کرد. در این حادثه 38 نفر جان باختند و 29 نفر دیگر زخمی شدند. کرملین روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که پوتین در گفتگوی تلفنی به علیوف گفت که وقت تیاره آذربایجانی می‌خواست در گروزنی پایتخت چچن نشست کند، نیروهای مدافع هوایی روسیه در تلاش بودند تا از حمله درون اوکراین جلوگیری کنند. بر اساس بیانیه کرملین، آقای پوتین عذرخواهی کرد زیرا این فاجعه در حریم هوایی روسیه اتفاق افتاده است. یعنی پوتین پذیرفت که تیاره آذربایجانی در خاک چچن آسیب دیده است، اما در مورد این که این تیاره مورد اصابت راکت روسی قرار گرفته است صحبت نکرد. در گفتگوی پوتین و علیوف همچنین اشاره شد که این تیاره بار بار کوشش کرد در میدان هوایی گروزنی نشست کند. او همچنین اضافه کرد زمانی که درون‌های جنگی اوکراین در حال حمله به گروزنی و در شهرهای نزدیک مزدوک و ولادی قفقاز بودند، نیروهای دفاعی هوایی روسیه در تلاش خونسا کردن این حملات بودند. این بیانیه همچنین می‌افزاید که کمیته تحقیقات روسیه بررسی و تحقیق را درباره نقص احتمالی قوانین مسئولیت هوانوردی در این حادثه آغاز کرده است. به گفته مقامات روسی، دو سارنوال آذربایجانی نیز در این تحقیقات با نیروهای تنفیذ قانون روسیه همکاری خواهند کرد. این مقامات می‌افزایند مقامات روسیه آذربایجان و قزاقستان در منطقه آقتاب قزاقستان در جایی که تیاره سقوط کرده با یکدیگر همکاری میکنند. بیانیه کرملین این شک و تردید را در مورد این که این تیاره آذربایجان ممکن است مورد اصابت راکت روسی قرار گرفته باشد افزایش میدهد، زیرا شواهد شامل تصاویر از یک سوراخ در داخل تیاره قبل از سقوط و سوراخ های در قسمت دم تیاره پس از سقوط است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه سال برای خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بود؟ این سال تا چند روز دیگر به پایان می رسد. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی گفت که در سال 2024 چندین خبرنگار توسط طالبان بازداشت شدند. شماری از خبرنگاران در افغانستان می گویند که سال 2024 هم با فشار و چالش ها برای روزنامه‌نگاران و رسانه ها در این کشور به همراه بود. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز می شود. صدای این خبرنگار برای این که شناخته نشود تغییر داده شده.
یکی از دشوارترین و سخت‌ترین مشکلاتی خودم داشتم این سال امارات اسلامی بودن که خودم چند بار دوباره از سوی امارات اسلامی بازداشت شدم.
این خبرنگار محلی در افغانستان که به دلایل امنیتی خواست نامش در گزارش گرفته نشود و صدایش تغییر داده شود، به رادیو آزادی همچنان گفت پس از رهایی از زندان مجبور شد که از شغل خبرنگاری دست بکشد.
اونها مرا گفتن که شما دشمن امارات و دشمن کشور هستین. واقعا خیلی شرایط سخت بود. فعلا هم که است کار نمیکنم. تا زمانه بازداشتم تقریبا حدودی یک ماه 15 روز میشه که فعلا بیکار هستم. که اونا برای من اجازه ندادن که دیگه من کار کنم و همچنان چند تا از همکارایم هست که اونا برن بیکار هستن، اونا کار میکردن.
از سوی دیگر سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس میگوید که طالبان در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار را بازداشت کردند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
The repression of Afghan journalists has steadily escalated over the past 3 years, and in 2024.
سرکوب خبرنگاران افغان طی 3 سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته و در سال 2024 آزادی رسانه‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. رژیم طالبان خبرنگاران را هدف قرار داده و شمار بازداشت‌ها و دستگیری‌های قبل از محاکمه را چند برابر کرده است. حکومت طالبان به بهانه‌های دروغین خبرنگاران را مانند مجرمین زندانی کرده. در سال 2024 دست کم 25 خبرنگار دستگیر شدند.
خانم مرسیر افزود:
We have witnessed also a proliferation of laws and directives that drastically.
ما همچنان شاهد افزایش قوانین و دستورالعمل‌ها بودیم که شرایط کاری خبرنگاران افغان را به شدت بدتر ساخته و سانسور را تقویت می‌کند.
او همچنان گفت که در سال 2024 به شمول تلویزیون آرزو 12 رسانه در افغانستان مسدود شدند. نیروهای طالبان در 4 ماه دسامبر به دفتر تلویزیون خصوصی آرزو در کابل هجوم بردند، 7 کارمندش را بازداشت کردند و دفتر این رسانه را بستند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته است که این گروه دفتر تلویزیون آرزو را برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی مسدود کرده. مرکز خبرنگاران افغانستان در 21 دسامبر گفت که 7 کارمند این رسانه از زندان پلوچرخی بر اساس ضمانت آزاد شدند. در خبرنامه این مرکز آمده است که یورش به دفتر تلویزیون آرزو و بازداشت کارمندان آن نقض سری حقوق بنیادی آنان بوده و نباید انجام می شد. یک خبرنگار محلی در افغانستان که خواست نامش فاش و صدایش منتشر نشود، به رادیو آزادی گفت که خبرنگاران و رسانه ها هنوز هم نمی توانند که گزارش های خلاف پلیسی و میل طالبان تهیه و نشر کنند. بر اساس یک دستورالعمل تازه طالبان که در ماه سپتامبر سال 2024 به رسانه ها ابلاغ شد، نشر برنامه های سیاسی به طور زنده و نقد قوانین و پالیسی های حکومت طالبان توسط رسانه ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طبق این دستورالعمل رسانه ها همچنان نمی توانند با کسانی که مورد تایید حکومت طالبان نیستند گفتگو کنند. همزمان با این طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا ممنوع کردند. خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها این اقدام‌های طالبان را تلاش دیگر این گروه برای تضعیف و سرکوب رسانه‌های تصویری در افغانستان می‌دانند. خانه آزادی بیان گفته است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت بیش از 300 رسانه متوقف شده است. در این مدت ده‌ها خبرنگار نیز بازداشت و زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بسیاری از این بازداشت‌ها موقت بوده و از 1 تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. برخی از این خبرنگاران پس از رهایی از زندان طالبان گفتند که در جریان توقیف مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. در میان نگرانی های فزاینده درباره محدودیت ها در برابر رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، یک مقام ارشد طالبان می گوید که در مسائل جزئی نباید برای رسانه ها مشکل ایجاد شود. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در 18 دسامبر در سمینار نقش رسانه ها در استحکام نظام اسلامی در کابل گفت که از رسانه ها در افغانستان باید حمایت شود.
ما خواهش د حکومت او د امارات له منسوبین نه ده هم دی چې رسانو ته
خواهش من از منسوبین حکومت و امارات این است که به رسانه ها اجازه بدهند که با رسانه های مخالف مبارزه کنند. به رسانه های ما اعتماد کنید. انتقادات و قیودات زیاد بالای رسانه ها به جای نفع زیان به بار می آورد. پس خواهش من از حکومت و امارات اسلامی این است که رسانه های ما را تقویت کند و پشتشان بیستد و در مسائل جزئی برای رسانه ها مشکل ایجاد نکند.
پیش از آن از ضیاءالحق حقمل رئیس خبرگزاری باختر و وارسی کننده وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ماه نوامبر گفته بود که فعالیت رسانه ها مطابق شریعت اسلامی در افغانستان آزاد است. اما خبرنگاران و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که این حرف طالبان بسیار کولی است و به گفته آنها حکومت طالبان به بهانه‌های مختلف مانع فعالیت آزاد رسانه‌ها و خبرنگاران شده است. چرا آزادی رسانه‌ها مهم است؟ پاسخ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان خبرنگاران بدون مرز این است:
Press freedom is a fundamental pillar of any democracy.
آزادی رسانه‌ها یک ستون اساسی هر دموکراسی است و حق آگاهی شهروندان را تضمین می‌کند. مطبوعات آزاد با افشای سوء استفاده‌ها، فساد و نقض حقوق بشر به عنوان یک قوه ضد قدرت عمل می‌کند و با برملا کردن عملکرد نادرست نهادها، شفافیت و پاسخگویی را در میان رهبران ترویج می‌کند. آزادی رسانه‌ها همچنان به اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده شده صدا می‌دهد و شمولیت و مساوات را در جامعه تحکیم می‌کند.
آزادی بیان و رسانه‌ها یکی از دستاوردهای بزرگ طی بیش از 20 سال اخیر در افغانستان بود. در این مدت صدها تلویزیون، رادیو و رسانه چاپی آغاز به فعالیت کردند و زمینه کار به هزاران تن به شمول زنان فراهم شده بود. اما به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری خبرنگاران به ویژه روزنامه‌نگاران زن بیکار شده و صدها خبرنگار این کشور را ترک کردند. یک خبرنگار زن در افغانستان که قبلا در یک رادیوی محلی در هرات کار میکرد میگوید دلتنگ روزهایی است که مشغول کارهای خبرنگاری بود. او که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد و خواست که صدایش را تغییر بدهیم، به رادیو آزادی گفت از بیکاری رنج میبرد.
وقتی که جماعت اسلامی آمدند و هرات گرفتند، رئیس ما مجبور شد که از شهر هرات برن و ترک وطن کنن و می خاطر رادیوی ما هم بسته شد و ما هم بیکار شدیم. متاسفانه همو علاقه ای که به کار خبرنگاری داشتم و مشوقی که ما دوست داشتم در این عرصه رشد کنم، متاسفانه همو شرایط از پیش ما گرفته شده و ما در یک حالت بی سرنوشتی قرار داریم.
طالبان در ماه می سال 2022 دستور دادند که مجریان زن در رسانه‌های افغانستان حین اجرای برنامه‌های تلویزیونی صورت خود را بپوشانند. قماندانی امنیتی طالبان در خوست در ماه فوریه سال 2024 هر نوع تماس تلفنی زنان با رسانه‌های این ولایت را ممنوع کرد. پیش از آن طالبان نشر صدای زنان را در رسانه‌های محلی ولایت هلمند منع کرده بودند. با مسلط شدن دوباره طالبان در افغانستان، محتویات رسانه‌های این کشور نیز تغییر کرده. طالبان از نشر موسیقی، سریال‌ها و برنامه‌های تفریحی در رسانه‌ها جلوگیری کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در اواخر ماه نوامبر گفت که 336 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان در این کشور مستند کرده است. در گزارش یوناما آمده است که این موارد از 15 آگست 2021 تا 30 سپتامبر 2024 شامل 256 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید یا ارعاب می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان امی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. دهاتن در اعتراض به حملات هوایی پاکستان به ولایت پکتیکا روز شنبه در خوست دست به تظاهرات زدند. وزارت دفاع طالبان دیروز از حملات تلافی جویانه این گروه خبر داد و ادعا کرد که 19 سرباز پاکستانی کشته شدند. یک مقام امنیتی طالبان میگوید که بر اثر انفجار بالون گاز 4 عضو یک خانواده در یک آپارتمان مسکونی شام شنبه در شهر خوست جان باختند. طالبان یک زن را در فاریاب در ملای عام شلاق زدند. استر محکمه طالبان در خبرنامه روز شنبه گفت که بر اساس فیصله محکمه ابتدایه ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و تاییدی استر محکمه، این زن به اتهام سرقت 39 دور زده شد. صدر اعظم قطر برای بحث در مورد دستیابی به یک توافق روشن و جامع در زمینه آتش بس برای پایان جنگ در غزه روز شنبه با یک هیئت گروه حماس در دوحه دیدار کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. بیش از 1000 نفر طی تظاهرات در تل ابیب روز شنبه بار دیگر خواستار رهایی گروگان‌های باقی مانده از بند گروه تندرو حماس شدند. انستیتوت دولتی مهاجرت گواتمالا میگوید که ایالات متحده 61680 شهروند گواتمالا را در سال 2024 به این کشور بازگشتانده است. امروز یکشنبه چهارمین روز بازی تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه است و در هفته هشتم فصل چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بعد از ظهر امروز یکشنبه تیم‌های عدالت فرا و سرخپوشان خوافی هرات به مساف هم می‌روند. در یک بازی دیگر امروز تیم خدیم اف سی سرپل با تیم عینومینه قندهار روبرو می‌شود.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید.
در بخش نخست برنامه با احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغان نقیم ایالات متحده آمریکا، گفتگو انجام داده ایم.
این ورزش به شکل حرفه‌ایش پیش بردن دیگه، اینجا سطح ورزشش خیلی بلند است. دیگه افغانستان با کمترین امکانات که ما داشتیم، آفرین ما که با همچو فایترهایی که ما ایجا آمدم یک سال اول جنگ کردم.
در بخش دوم برنامه با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد برگزاری چهارمین دوره لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان صحبت نموده ایم.
از لحاظ هیجان، از لحاظ تماشاگر، از لحاظ که مردم ما تفریح نداره، مردم ما بعد از تایم اداری یک فرصت یک سر دو سر پیدا میکنه بره داخل استادیوم یک چک چک کنه و یک تخمه پوش کنه و یک جیغ بکشه، خود هیجان خالی بکنه، خوب است برامو هراتی ها و کسانی که در هرات هستن.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر و دوپنگ و تأثیر مخرب آن بر بینایی افراد برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با احمد سهیل حسنزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم آمریکا، مصاحبه داریم. سهیل حسنزاده ورزشکار است که در مبارزات آزاد تا به حال دانسته که 12 پیروزی و 3 شکست در کارنامه خود داشته باشه و چند قبل تانست که با شکست دادن دیلان مانتلو از امریکا در ایالات متحده امریکا در UFC Contender Series یا سلسله رقابت های راهیابی و UFC که در البته به تاریخ 17 سپتامبر در 2024 برگزار شده بود، تانست که به سازمان جهانی UFC را پیدا بکنه. فعلا هم که در آستانه ختم سال 2024 قرار داریم و سهیل حسنزاده در رابطه به آمادگی هایش برای مسابقه آیندهش صحبت خواهد کرد. حسنزاده عزیز، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام علیکم شهزاد صاحب عزیز، به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی خدا و نجور صحتمند باشین. سهیل حسنزاده خدمتتون شهزاد صاحب.
زنده باشین. شما به عنوان پنجمین ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان هستین که به UFC را پیدا کردین. سازمان UFC بزرگترین سازمان مبارزات آزاد و هنرهای رزمی جهان هست، البته در مبارزات آزاد یا MMA. در رابطه با برنامه های تمرینی تان و همچنانی که کدام مسابقه را در این سازمان در کدام تاریخ در پیش رو خواهید داشت، اگر معلومات بتین خوشحال میشیم.
شازا سبقند تمرینای ما خوب به شکل عرفایی روز دو تایم جریان داره دیگه. انشالله که با مای فبروری 22 در کشور امریکا در استیت واشنگتن استیت، جایی که افغانا زیادتر است و UFC کوشش داره که برای ما یک حریف خوبه در اونجا تعیین کنه دیگه. ما فعلا منتظر هم حریف هستم و انشالله که بخیر 22 فبروری فایت هم است انشالله.
و در مورد ای که مبارزات آزاد چقدر دشوار است، مخصوصا ای که شما از نوجوانی به هنرهای رزمی رو آورده بودین، مبارزات آزاد افغانستان را با آمریکا چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر فرق را میبینین از لحاظ سطح فنی و همچنان از لحاظ کیفیت مسابقات و مبارزات آزاد بین ورزشکاران و سازمان های ورزشی بین دو کشور؟
شازده صاحب، قیم قسمی که شما میفهمین که سطح امریکا بسیار بالاست و بهترین های دنیا در این جمعه رقابت میکنه دیگه. طبعا که امریکا اول افغانستان خیلی سطح رسلنگ و باکسنگ و ترش خیلی فرق میکنه تا این جمعه، بعد اروپا، بعد امریکا دیگه. چقدر که بالا آمده میریم به طرف UFC نزدیک میشیم، لیول ها خیلی فرق میکنه و خیلی تجربه فایتر ها زیاد است و فایتر های زیاد تماماش از زمین کودکی این ورزش به شکل حرفه‌ایش پیش بردن دیگه. اینجا سطح ورزشش خیلی بلند است دیگه. افغانستان با کمترین امکانات که ما داشتیم، آفرین ما که با همچو فایترهایی که ما ایجا آمدم یک سال اول جنگ کردم، آفرین ما عیانه خود که میبینم فایتای ما میدیدم میفتم آفرین ما چطور جنگ میکردم که از با فایت میکردم دیگه. حالا فضل خداوند دیگه به سطح امریکا آماده شدیم و انشالله که باز مردم فایت ما خواد دید و خواد باور کرد که وقت یک کسی هست که زحمت کشیده دیگه. در اینجا سطحش خیلی بالا شازاد صاحب، خیلی بالا. حتی از چیزی که فکر میکنین قهرمان ها ECA و فایت نایت و اکتاگون و کچ واریوز و ترا در اینجا من در رایابی UFC حتی موفق نمیشن که قرارداد بگیرن، چه خواسته که به UFC بری و جنگایی که در UFC هست بسیار سخت شده میره.
خودت در کدام کتگوری وزنی مسابقه میکنی و در این کتگوری وزنی کدام فایتر بین المللی و جهانی مورد پسند و علاقه خودت است؟
شخصا ما در لایت ویت یا وزن 70 کیلو یا در 155 LB ما فایت میکنم و فایتر مورد علاقه ما که از جان جانس است، او خود وزن اوپن است دیگه. ما تمام فایترها رو دوست دارم و آرزو دارم که روز با بهترین های دنیا در تاپ 15 ما جنگ کنم و انشالله که به مردم افغانستان وعده میکنم که یک دفعه ما با UFC دو فایت کنم و انشالله که به زودترین فرصت ما میرم به تاپ 15.
در مبارزات آزاد بدون شک شما علاقمندان خاص خودتان دارین و شما هم از رده مسابقات که آغاز کردین چی در آماتور و چی هم در حرفه‌ای قطعا علاقمندای خاص خود را دارین و در کنارش بدون شک مردم علاقمند است که بدانن شما فایترهایی که از افغانستان هستند یا افغانایی که در خارج از افغانستان هستند و MMA میکنن و در سازمانهای مختلف فعالیت دارن کدام حداقل سه چهره مطرحی که بر خودت بسیار فایتایشان جالب است کدام افغانا را زیاد شما میپسندین سبک مبارزیشان را؟
افغانایی که در افغانستان تولد شده و فایت میکرد یا افغانایی که در خارج تولد شده و فایت میکرد؟
خب میشه که سه چهره از افغانستان را نام ببرین، کسایی که در داخل افغانستان رشد کردن و سه چهره که در بیرون هم فایت میکنن از بیرون از افغانستان.
در افغانستان که فعلا میبینیم که نژند صاحب خوب پیشرفت داره، فعلا دیگه فایترها خوب است دیگه در افغانستان. دیگه فعلا دیگه ما خوب در افغانستان بچه‌ای که برآمده نمیبینم که خوب در اروپا تو را بدون نژند جنگ کنه. دیگه را بیانه خیلی ضعیف فعلا پیش میره.
و از افغانایی که در بیرون از افغانستان هستن کی ها را میپسندین شما؟
والا در بیرون از افغانستان همین نصرت اخبارست کم وزن مامه است، واقعا فایتر مکمل است. ما نصرت اخبارست از نگاه هرچند که برادران بشارت هم اندفید بودک جاوید و فرید دیگه، اما سبکمیز فایتش و لذت بودن از فایت نصرت اخبارست میبریم، واقعا یک فایتر تکمیل است و خودم علاقمند فایت زیاد هستم.
در مبارزات آزاد چندین رشته ورزشی بسیار زیاد مهم است، از جمله کشتی یا جوجیتسو، همچنان بوکسینگ و لگد که شامل کیک بوکس و تکواندو و سایر هنرهای رزمی میشه. خودت بیشترین فن و تکنیکی که دوست داری در جریان مبارزه خودت استفاده بکنی بیشتر از کدام تکنیک و فن، یعنی از کدام مهارت میخوای که استفاده کنی زیادتر؟
شازاد سابقا ما یک فایتر هستم که اگر استعداد ببینم که زورم در رسلنگ نمیرس استعدام میکنم جنگ، اگر یک راه یعنی یک فایترم کمال هستم در حالت اون فایتر میدین میتونم که جنگ کنم زمین استعداد در حالت دیگه برای ما هیچ مشکل نیست. اما ما دقیقی کرده ما سعی کنه که 12 برد است، سه شکست، ما تقریبا 11 حریفه که بوده ما یک دانش دسیشن بردیم، دیگه تقریبا 11 فایت ما 5 دانه از این در تکیو یا تخنیکی ناکاوت شده و 6 دانه از این ما چوک کردیم. یعنی یک گپ خورد نیست، یعنی ما تمام فایت های ما ناکاوت تسلیم کردیم، هیچ قضاوت بریفری بدون یک فایت ما ماندیم. کوران فایت بخی یک طرفه بودم و سه راوند برده بودم که بریفری ماند. دیگه در کل ما هیچ فایت ما تا بال سه راوند نشده.
مبارزات آزاد بدون شک نسبت به سایر هنرهای رزمی از دقایق بیشتر در داخل قفس یا رنگ برخوردار است. میمونا که فایت هایی که عادی است در 3 راوند 5 دقیقی که 15 دقیقه مجموعاً میشه برگزار میشه و همچنان فایت های مرکزی یا مین ایونت در 5 راوند 5 دقیقی برگزار میشه. اما در ورزش های مثل بوکس آماتور یا تکواندو یا کشتی دقایق مبارزه یا مسابقه کمتر است. این چقدر باعث میشه که ورزشکار در MMA باید بیشتر و با شدت زیادتر تمرین بکنه، به خاطر از اینکه یک ورزشکار مبارزات آزاد در مسابقه مرکزی یا مین ایونت باید 25 دقیقه داخل کیج باشه اگر مسابقه با ناکاوتی یا سابمیشن به پایان نرسه. چقدر این کار را سخت میسازه برای گرفتن نتایج بهتر در MMA؟
شهزاد صاحب عزیز، قسم که شما میفهمید خیلی سخت است. مثلا اگر پول رسلنگ است اون 3 دقیقه است، یا بوکسینگ است 3 دقیقه 2 دقیقه است، یک دقیقه تفریح می باشه. اما ام ام ای بسیار سخت است، باید به این خیلی زیاد تمرین کنی، از هر نگاه، از باکسینگ، رسلینگ، جوجیتسو، باید هم تو از همه چیز فول آماده باشی. وقتی که میری به سازمان خوب و نتیجه خوب بگیری، باید حداقل 40 روز یا 1 ماه را سخت زحمت بکشی. با وجود که در جریان تمرین هستی، هر روز در جیم هستی، 2 تایم تمرین، اما 1 ماه 40 روز باید به اندازه سخت تمرین کنی که دیگه در دست پای دیگه بی خیال نمانه، شیمه نمانه دیگه. بخاطر از اونو دیگه این سختی ها را دیگه داره ایمه و فرقش بین از دیگه رشتا دمی هست.
از ورزشکارای بسیار بزرگ جهانی که ما میشناسیم مثل اندرسن سیلوا یا خبیب نورماگومدوف که فعلا هر دویشان ریتایر شدن یا مسابقه نمیکنن، و سایر ورزشکارا مثل تونی فرگیوسن و غیره، از اوزان مختلف میان پایین تر، یعنی تقریبا 8 9 الی 10 کیلو کم میکنن. خودت چقدر وزن کم میکنی معمولا برای که بیایی به وزن 70 کیلوگرم؟
ما فعلا هستم 63-84 کیلو، و ما 14-13 کیلو در فایت کم میکنم، وزن پایین میکنم، باز پس میرم بالا. حتی یک ویدیو مثلا خاصی بهتون روانه کنم، من شب مسابقه روز وزن کشی ما 72-500 بودم، 500 گرام، و شب مسابقه 79 کیلو شده بودم. در یک شما 9 کیلو پس وزن گرفته بودم. که تا رفیقایم خنده میگرد ویدیوی شد شد که پیشیزی با فایت برام، که در شفاخانه ویدیوی مرا میگرن که چک میکرد که مریض چیز نباشم، که یک شب فایت که میگه تو یک شب پیش از فایت 70 بودی، و شب فایت چند کیلو هستی؟ تقریبا شب فایت اینه چیز کم 80 کیلو ما وزنم شده بود، یعنی 9 کیلو 10 کیلو ما یک شب وزن گرفته بودم. ما 6 ماه پیش باید تستشان میکشه، در بخاطر از اونو در اینجا که هست تست میشه، و این کارهایی که وزن ما کم میکنیم به شکل عرفایی کم میکنیم، در این نکم شیمه میشودم زیاد نه ایچ و نه ایچ. فقط همین مثل که اگر اسلام ببینه، او از 90 کیلو های مهد 70 کیلو تقریبا 20 کیلو کم میکنه، 40 پاوند وا کم میکنه. مثل از یک فایتر دیگه 70 کیلو در 90 میباشه، در جیم ماست 85-90 می باشه، او می آیده می 70 کیلو. مثل از این ما هیچ کمشیمه چیز نمی باشد، بخاطر پروفیشنال کم میکنن و از نشانه و اسکیجول 2 ماه پیش می باشه، اما تو سلو سلو برنامه یا کم میکنن. اما ما اگر در فایت ها ببینه، در این فایت آخر ما که چرا کمک کم انرژی شدم، و بخاطر دلیلشی بود که ما در 2 هفته وزن پایین کردم، و وزن یک دفعه پایان شد سر ما، و یعنی اگه مشت محکم هم خوردم گنگز شدم. اگر نه اگر نرمال می بود مثل فایت های قبلیم، اصلا خستگی رو در وجودم نمی دیده.
از اینکه به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر شما سبب شما شنندایتان.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و برنامه ویسل، فیروز مشعوف را در برنامه با خود داریم. ایشان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان هستند و همچنان در بخش فوتبال می نویسند. حتما در جریان هستند که لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در شهر هرات در حال برگزاری است، رویدادی که در هفته هفتمش رسیده و مسابقات بسیار مهمه برگزار میشه. خبرهای بسیار جالب همه روزه از طرف فدراسیون فوتبال ولایت هرات به نشر میرسه، و تیمهای مختلف، یعنی 12 تیم در این لیگ در 9 هفته با هم رقابت میکنن که در پایان قهرمان مشخص خواهد شد. اتک انرژی و همچنان ابو مسلم و سرخپوشان خوافی، 2 تا از هرات، 1 از فراه، تیم های بسیار قدرتمند این دوره از رقابت ها هستند. جناب مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام آقای شهزاده عزیز به شما و شنوندگان شما، امیدوارم که شما هم خوب باشین. تشکر.
زنده باشین. مسابقات ادامه داره و هفته هفتم در جریان است. امروز اتک انرژی دانست که جوانان پیروزی را 4-0 ببره و همچنان در مسابقه دیگه که برگزار شد دو تیم موج ساحل و همچنان خراسان با هم رقابت داشتن که موج ساحل برنده شد. مسابقه همه روزه با برگزاری دو مسابقه ادامه پیدا میکنه و فعلا در جدول سه تیمی که بیشتر نام گرفتم در صدر هستند. چی فکر میکنین؟ آیا اتک انرژی و یا ابو مسلم و یا هم سرخ پوشان کدام یکی از این تیم ها میتونه که عنوان قهرمانی را کسب بکنه در شرایط که هر سه تیم چانس دارن بر قهرمانی؟
خب اگه به صورت مشخص به جواب سوالتان بودم، هر سه تیم شاید بگم شانس قهرمانی یکسان دارن. سخته که تو به صورت مشخص بگیم، فقط میشه پیشبینی کرد و در حال حاضر حتی پیشبینی کردن هم کار ساده نیست، به دلیل اینکه یعنی شما شرایط جدول مسابقات میبینین که همه هر سه تیم در واقع نتایج بسیار خوبی رو گرفتن و شانس قهرمانی دارن، دو تیم به صورت کامل، و حالا سرخپوشان باید به فکر باخت و مساوی دیگه نباشه در سه بازی های پیش رو. ولی خب ابو مسلم آنچه که از شمایل این تیم پیداست و آنچه که از عمل کرد این تیم پیداست نسبت به سه دوره گذشته، یا بهتر بگیم نسبت به دو دوره گذشته، با آمادگی بسیار بیشتری به میدان آمده و با مسابقه آمده و عزم بسیار بیشتری برای قهرمانی داره با توجه به خریدهایی که کرده. ولی خب از جایی که فوتبال افغانستان و در کل شاید بهتره بگم فوتبال امروزی خیلی متکی به بازیکن نیست و بازیکن محور نیست، بیشتر تیم محور است و فوتبالی جواب میده که تیم باشه تا بازیکن، این ریسک وجود داره. ولی خب چون فوتبال افغانستان در مجموع فوتبال آماتور هست، حتی با حضور همه بازیکنان خارجی هم ما هنوز فوتبال ما آماتوره، حتی نیم آماتور هم ما نیستیم، نمیتونیم به قطعیت بگیم این خریدهایی که ابو مسلم کرده قطعا این تیم رو قهرمان میکنه، ولی بدون شک شانس قهرمانی داره. من نمیخوام نام تیمی رو بگیرم چون بدون شک در واقع هر دو تیم هم اتک هم ابو مسلم شانس قهرمانی دارن، سرخپوشان کمی کمتر، ولی من انتباهی می هست که از بین ابو مسلم و اتک یک تیم قهرمان خواهد شد. ولی سرخپوشان اگر قهرمان نشه به نظر من نقش خیلی مهم داره در گرفتن قهرمانی، یعنی چون سرخپوشان یک بازی با هر دو تیم داره و این دوتا بازی که با این دوتا تیم داره هم میتونه قهرمانی را از این تیما بگیره و هم میتونه خودش قهرمان بشه با یه تفاوت. و همین خاطر ما گفتم هر سه تیم یکسان. خب شرایط خیلی شرایط حساسیه، یعنی ما حتی در سه دوره گذشته هم همین رقم بوده، یعنی همه هر سه تیم تا هفته پایینی با هم رقابت میکردن، ولی امسال چون در هرات مسابقات برگزار میشه کمکی اما هیجانش بیشتره. چرا؟ چون نفرات زیاد میره، سه تیم هراتی در خانه بازی میکنه، حتی فرا هم به شکلی میتونه بگیم در خانه داره بازی میکنه، چون فرا و هرات خیلی نزدیکن، فراهیان بسیار زیاد سالهاست در هرات زندگی میکنن، یعنی هر سه تیم، هر چهار تیم در واقع، سه تیم هراتی و یک تیم از فرا، بیشتر دارن در خانه خود بازی میکنن، به خاطر اینکه بگه هیجان افزایش داره.
در کل برگزاری این دوره از رقابت‌های لیگ قهرمانان نسبت به دوره‌های قبلی چه برازندگی های داره و همچنان چه کاستی های از طرف از دیدگاه شما؟
اولا خود من سر همون صحبت هایی که همیشه میکنم هستم، متاسفانه از لحاظ فنی هیچ کمکی لیگ با فوتبال ما نمیکنه، چی دوره، چی دوره قبلی، چی حتی دوره اولی که من سخنگوی فدراسیون بودم و نقش داشتم در روند برگزاری مسابقات.
فکر نمی کنین آقای مشروف که چهره های جدید جذب می شود تیم ملی و
نه فکر نمی کنم، نه تغییر تأثیر آنچنانی نداره روی عمل کرده تیم ملی ما. من همون سال اولم که گفتم لیگ داشتم از دوامدار برگزار شدن از گفتم شروع می کنیم استارتش می زنیم، ولی باید سال به سال فصل به فصل بهتر بشیم تا بتونیم به یک حد نیم معیار برسیم. بعد از اینکه به نیم معیار رسیدیم بعد میتونیم استفاده کنیم.
خب آقای مشروف، اگر یک موضوعی که مورد بحث هست، ببخشین، این که تیم هایی که بالاخره مقام میگیرن در این لیگ، یکی از تیم ها احتمالاً در رویدادهای بین المللی اشتراک خواهند کرد، نظرتون چی است؟
اجازه بده من اولم جواب سوال پارت اولتان بدم. بله چشم، بعد در قسمت هم برتون پاسخ میدم. بس شما گفتین تاثیرگذاری، از لحاظ هیجان، از لحاظ تماشاگر، از لحاظی که مردم ما تفریح نداره، مردم ما بعد از تایم اداری یک فرصت یک ست دو ست پیدا میکنه بره داخل استادیوم یک چکچک کنه و یک تخمه پوچ کنه و یک جیغ بکشه، خود هیجان خالی بکنه، خوب است برامو هراتی ها و کسانی که در هرات هستن. از این لحاظ برای تماشاگرها، برای مردم، حتی برای فیسبوک که همه ما درگیریم چند روز، برای خبرنگارها یک ممار درگیر کرده، اما مطلق میگم این مسابقات برای رشد فوتبال داخلی هیچ کمکی نمیکنه، به خاطر که این بازی باز میره تا سال بعد، تا 11 ماه دیگه بازی لیگ تری بازیکن معلوم نیست در 11 ماه دیگه چیکار میکنه. و یک دیگه شما گفتین لیگ مسابقات میره به مسابقات خارجی، بیایم نگاه کنیم لیگ یک کشور بزرگترین مشخصش تولید چرخه تولید بازیکنه. ما در مصاحبه قبل گذاشتم همیشه باهاش ما همین صحبت داریم که تیم‌های ملی که بازیکنایش از چرخی فوتبال داخلیش تشکیل شده، از اونجا پیدا شده رفته به اروپا، اون لیگ موفقه. مثلا اگه برزیل امروز بازیکنش از اروپا می، همه از لیگ داخلی برزیل تولید شدن و از اونجی ترانسفر شدن، به شمول نیمار، به شمول
در کل آقای بله آقای مشروف. بنابر زیقی وقت، فقط کوتاه میخوایم از شما بپرسم این که در مجموع برگزاری ای لیگ تحت عنوان لیگ قهرمانان افغانستان مفید است بر فوتبال افغانستان یا اصلا مفید نیست؟
از من بیشتر شما خلاصه گفتم، لحاظ شور و هیجان و چک چک و مردم مفید هست، یک ما یک تفریح برای مردم، اما لحاظ پیشرفت فنی، داشتن تیم ملی خوب، استعداد پروری بازیکن خوب، انگیزه برای بازیکنه داخلی، نه تنها کفایته نداره بلکه ضررم داره اگر با همین فرمت برگزار بشه.
از این که به برنامه ویسل رادیو آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان خوبتون.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
تأثیر مخرب دوپنگ و مواد مخدر بر بینایی. دوپنگ و مصرف مواد مخدر نه تنها بر عملکرد جسمانی و روانی افراد تأثیر منفی می‌گذارند، بلکه می‌توانند به شدت به بینایی نیز آسیب برسانند. این آسیب‌ها ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت بوده و در برخی موارد حتی به کوری چشم منجر شوند. تأثیرات کوتاه مدت: سرخی چشم یکی از تأثیرات کوتاه مدت استفاده از مواد مخدر و دوپنگ است. بسیاری از مواد مخدر باعث باز شدن رگهای خونی در چشم شده و در نتیجه به سرخی چشم منجر می شوند. برخی مواد مخدر باعث کاهش تولید اشک شده و به خشکی چشم منجر می شوند. تغییرات در فشار خون و جریان خون در چشم می تواند باعث تاریکی دید به صورت موقتی شود. برخی مواد مخدر باعث افزایش حساسیت چشم به نور شده و احساس خیرگی ایجاد می کنند. در برخی موارد مواد مخدر می تواند باعث اختلال در هماهنگی چشم ها شده و ایجاد دید دوگانه می کند. اما در رابطه با تأثیرات بلند مدت باید گفت که مصرف برخی مواد مخدر می تواند به ایجاد آب مروارید که یک بیماری چشمی است که در آن کدر می شود کمک کند. این بیماری باعث افزایش فشار داخل چشم شده و می تواند به آسیب عصب بینایی و در نهایت نابینایی منجر شود. مصرف مواد مخدر می تواند به تشدید دیابت و در نتیجه آسیب بر رگهای خونی شبکیه و ایجاد رتینوپاتی دیابتی منجر شود.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل
برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویزل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.